بده زمینه سرمایه گذاری ها را. اگر سرمایه گذاری ها بیشتر بشه و ما بتونیم سرمایه گذاری های خارجی رو جذب بکنیم، اینها میتونه تولید درآمد بکنه. بله. تولید درآمد برای همون صاحبان سرمایه، ما از اون مالیات بگیریم به عنوان بخشی که سهم دولت میشه. بله. پس دولت اگر بخواد به درآمدهای بالاتر برسه مثل کشورهای دیگه، باید بتونه اول اینکه من اون بخش از بخش خاکستری که ممکنه از چتر مالیات فرار در واقع نیستن در چتر مالیات قرار دارن، اونا رو بیشتر شناسایی بکنه و زمینه ایجاد درآمد بیشتر رو فراهم بکنه. وقتی درآمد بیشتر اتفاق بیفته، خب سهم دولت هم به نسبت بیشتره دیگه، به نسبت مثلا اشخاص حقوقی 25% رو میتونه به عنوان درآمد خودش لحاظ بکنه، به عنوان یه شریک اقتصادی با همه فعالان اقتصادی بتونه درآمد بیشتری رو کسب بکنه. دولت ما هم مثل همه دولت‌های دیگه‌ای که در مسیر پیشرفت هستن، باید زمینه ایجاد سرمایه گذاری، زمینه ایجاد درآمد بیشتر رو فراهم بکنه تا بتونه به درآمد بیشتر مالیاتی برسه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. بازم البته عرض میکنم سوالات فراوانی در این مسیر حالا تو ذهن ما شنونده هامون ایجاد شده که انشالله حتما توی برنامه های دیگر ما به جز خواهیم پرداخت و بازم با تون در ارتباط خواهیم بود. آقای رحیمی خیلی ممنونم از شما، متشکرم، لطف کردید، روز بخیر،
سپاس،
خداحافظ.
بازار تهران،
برنامه همراه شما.
بله، همراه شما هستیم و در خدمت شما در برنامه بازار تهران. صحبت‌های آقای امانی، معاون هماهنگی برنامه بودجه و نظارت درباره چگونگی تصویب و ابلاغ برنامه هفتم در دولت و مجلس رو بشنویم.
با بازار تهران
بروز باشید.
بله، مسیری که طی شد برای تصویب قانون برنامه هفتم از سال 1401 مقدمات در سازمان برنامه بودجه شروع شد و از ابتدای سال 1402 تا 28 خرداد که قانون لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، با سرعت بسیار زیاد این کار شکل گرفت و تهیه و تدوینش انجام شد. با توجه به اینکه سال 1400 سال آخر برنامه بود و مقدمات تهیه برنامه باید قبلا انجام می شد و تقدیم برنامه قبلا صورت می گرفت، دولت 13 هم با سرعت بالای این کار رو دنبال کرد. در مجلس هم مسیر بررسی انجام شد و بالاخره در اول آذر ماه لایحه برنامه در مجلس به تصویب نهایی رسید. بعد از اون مسیر بررسی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست کلی دنبال شد و در نهایت در خرداد ماه، در انتهای خرداد ماه مراحل طی شد و اخیراً هم که ما سرپرست محترم ریاست جمهوری قانون رو ابلاغ کردیم. از حضور شما، هدف رشد 8% و الزامات دیگرش از جمله سیر کردن به سمت متوسط تورم تا 1%، اینها هسته اصلی سیاست‌های کلی برنامه هفتم هست که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن. لذا این موضوع محور اصلی تمام بخش هاست. اگر ما در برنامه 24 فصل و 120 ماده داریم، تمام اینا معطوف هست به اون سیاست و هسته مرکزی سیاست های کلی برنامه هفتم که تحقق رشد 8% توأم با عدالت هست و با تأکید بر رشد بهره‌وری. این هدف در واقع سند بالادستی ما هست و قطعا در امکان کشور وجود داره. متوسط رشد باید به 8% برسه، منتها رفتار متغیر رشد معمولا یه رفتاری است که از شیب ملایم شروع میشه و تدریجا افزایش پیدا میکنه و انشالله ما باید تمام اهتمام ویژه‌مون رو روی موضوع متمرکز بکنیم. در واقع اهدافی که در سیاست‌های کلی تعیین میشه اهدافی نیستن که به آسونی و راحت به دست بیان، مثل یک رکورد زنی در مسابقات ورزشی. اهتمام ویژه و کوشش فراوان نیاز داره.
با بازار تهران
بروز باشید.
خب منظر شما هستیم. همچنان با ادامه برنامه بازار تهران ساعت 11:34 دقیقه است. بازار گوشه تلفن همراه گویا حالا دوچار نوساناتی شده مبنی بر بالاتر رفتن قیمت گوشه تلفن همراه. میخواییم الان توی همین زمینه صحبت بکنیم با آقای سید حسین سادات حسینی، رئیس اتحادیه دستگاه مخابراتی و تلفن همراه. سلام عرض میکنم خدمت شما حسینی، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز،
متشکرم.
حالشون خوب باشه. ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله رو خدمت همه تسلیت میگم، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. آقای حسینی، بازار نوسان داره، قیمت رو بالا رفته.
حضورتون عرض کنم که تو یک ماه اخیر خب نوسانات یک ماه که حالا بخوام بگم دقیق بگم حدود دو ماه اخیر از اواخر برج دو قیمت ها افزایشی بود تا تقریبا یک هفته پیش، چون عرض تخصیص داده نمی شد و روزانه قیمت ها افزایشی بودش. خب به لطف خدا و به همت دولت محترم تقریبا از هفته پیش تخصیص ها واگذار شد و تو این یک هفته اخیر تزریق شد به بازار جنس. حدودا تو این یک هفته یه 10-15% از اون 50%، 45%ی که افزایش یافته بود قیمت ها کاهشی شدش و فکر میکنم که این روند نزولی تو این هفته آتی هم ادامه دار باشه.
بله خیلی ممنونم ازتون آقای حسینی. بالاخره حالا شما اشاره هم داشتید که این دو ماه اخیر دو ماه طول کشید تا حالا بازار انقدر افزایش قیمت پیدا کرد، حالا کاهش قیمت هم را پیش بینی کردید. آیا ثبات قیمت هم واقعا این کاهش ها به جای میرسه که ما یه ثبات قیمت هم داشته باشیم ان شاء الله، که به هر حال اونایی که مصرف کننده واقعی بتونن با خیال راحت تری خرید بکنن توی این بازار؟
حضورتون عرض کنم که خب ما امید داریم که توی دولت جدید اتفاقات جدیدی بیفته، سیاست ها به گونه ای بشه که خب طبق فرمایشات آقای پزشکیان هم که توی مناظراتشون میگفتن، ما امید داریم که این حالتی که گفتن که اگر بازار رو به دست خود بازاریان بسپرن، یعنی اون بحث سیاست‌های بازاری و سیاست‌های قیمت‌گذاری، سیاست‌های واردات، سیاست‌های تولید و به دست خود بازاری‌ها بسپرن، خب چون بحث تکنه بودن بازار، بحث اشباه بازار رو روش تسلط دارن، بهتر میتونن کنترل بکنن. اون فقط کنترل‌های حاکمیتیش انجام بشه از سمت دولت، بحث واردات و تولید و خدمات و اینا رو به سمت واحد‌های تشکل‌های صنفی بسپارن، به دست اتحادیه‌ها و اتاق اصناف‌های تهران بسپارن این قضیه رو، خیلی بهتر میشه کنترلش کرد و ثبات بهتری انشاءالله در آتیه برامون انجام میشه.
بله آقای حسینی، یه سری گوشی‌ها هست که خب به هر حال ممنوعیت واردات هم حتی داشتن، اینها براشون تصمیم تازه گرفته میشه این ممنوعیت‌ها برطرف میشه یا خیر؟ چون همونا فکر می‌کنم باعث شد که خود اصلا بازار متلاطم بشه این ماجرا. بفرمید.
حضورتون عرض کنم خب تقریبا از اواخر سال 1401 ممنوعیت یه سری گوشی ها اعمال شد در کشور.
بله.
و خب من اگر بخوام از سمت یه جامعه 400 هزار نفری سمت تلفن همراه صحبت بکنم، خیلی ضربه زد به از سمت ما، باعث شدش که خیلی یاد از کاسبیشون عقب بیفتن، خیلی یاد جنسایی که آورده بودن برای این برن نتونن بفروشن، اذیت شدن صنفمون. ولی خب امید داریم که با اتفاقاتی که داره میفته، با دیدگاه‌هایی که داره عوض میشه توی کشور به این قضیه، در دولت جدید تصمیم گیری های بهتری انجام بشه، کارشناسانه تری انجام بشه و امید داریم که از سمت اصناف بیشتر حمایت بشن یعنی دولت از اصناف رو بیشتر حمایت بکنه و ازشون نظریه کارشناسی بیشتری بگیره بابت این نظراتشون و تصمیم گیری هاشون.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای سادات حسینی، رئیس اتحادیه دستگاه مخابراتی و تلفن همراه. اگر نکته باقی مانده آقای حسینی در خدمتتون هستیم، اگر نه که حالا مصدق اوقاتتون نمیشه. متشکرم ازتون، بفهمید نکته ای اگر هست.
نکته خاصی ندارم، تشکر میکنم به امید اینکه انشالله حالا خود قطعا شاید یک ماهی ما تلاطم یا بی‌ثباتی در بازار داشته باشیم، نوسان قیمت داشته باشیم، ولی از دولت جدید خواهش میکنم که بیشتر به اصناف اهمیت بدن و این تحصیلات به قول قدیمی ها تحصیلات بازاری که اصناف دارن و تجربه‌ای که دارن و ازش استفاده بکنن تو تصمیم گیری هاشون، بتونیم ایشالا بهشون کمک بیشتری انجام بدیم.
بله ایشالا که بازاری های محترم هم حالا مصرف کننده ها هم حتما مد نظر قرار بدن دیگه. البته بازار همیشه رسمش رسمش این بوده به مشتری به هر حال کاسب و بازار خیلی احترام میذاره و خیلی سعی میکنه که مشتری رو نگه داره برای خودش. انشالله که این روال همچنان ادامه داشته باشه و به هر حال ما هم شاهد رونق بازار باشیم، هم شاهد رونق کار شما و به هر حال خرید و فروش و اینها. خیلی خوبه برای هر دو طرف، عالیه. ممنونم ازتون، متشکرم حسین.
انشالله
روزتون بخیر باشه. سپاس، خداحافظ. متشکرم، خدا نگهدار. خب با این بحث تلفن همراهی در واقع برنامه امروز ما هم وقتش به پایان رسید. انشالله به شرط حیات ما فردا هم با شما همراه خواهیم بود و برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. روزتون بخیر، خداحافظ.
إن كنت باكيا لشيء فبك للحسين. اگر خواستی بر چیزی گریه کنی، بر حسین علیه السلام گریه کن.
باز هم محرم و باز خیمه ای به وسعت دلهای عاشق.
از محضر قدسی خدا رخصت، از حضرت ختم الانبیا رخصت، از دست علی شیر خدا رخصت، از فاطمه خیرالنسا رخصت،
حسینیه رادیو تهران.
از 16 تیر ماه تا 29 تیر ماه حسینیه رادیو تهران هر شب همراه با یکی از هیئت‌های استان تهران.
از 16 تا 29 تیر ماه ساعت 21 تا 22 و 30 دقیقه.
اومد لشکر خدا، سینه زنان به قرارگاه کربلا. لبک حسین لبک.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
الله اکبر.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است. نزدیک است. فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوان. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت اوش. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
از کربلا که نامش با عشق عجین شده. مسافر کربلاییم با همین دلهای سوگوار.
Thank you.
و خدا فرمود کسانی که ایمان آورده اند و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته اند، نزد خداوند مقامی هرچه والاتر دارند و اینان همان رستگارانند. به نام خدا، به نام خدای حسین و سلام. سلام بر لحظه های ماه محرم و به شما عزاداران حسینی که دلهاتون مالامال از ارادت و اشتیاق به سرور و سالار شهیدانه. همنوا با شور شیدائیان محرم، توفیق همراهیتون رو داریم در این ظهر زلال بندگی تا دل بسپاریم به عارفانه های لحظه های مناجات. امروز سومین روز از ماه محرمه که به نام حضرت رقیه صلی الله علیه و آله و سلم رقم خورده دردانه 3 ساله حضرت حسین ابن علی علیه السلام که نام عزیزشون ملجع و پناه دردمندان بسیاری است. در پناه همین نام پراعجاز برنامه باغ فردوس رو تقدیم می‌کنیم به لحظه های شما. درود بر شما همراهان عزیز. به اطلاع شما برسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:10 خواهد بود و همینک 11:52 است. اینجا باغ فردوس و با توجه به اینکه در ماه محرم هستیم، باز هم ارتباطی برقرار کردیم با حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای یاوری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم که در کنار ما هستند و همراهمون. حاج آقای یاوری سلام علیکم.
سلام علیکم آقای بارانی عزیز، از ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراهی میکنید ما رو. حاج آقای یاوری، در دو روز گذشته راجع به شخصیت‌های سیاه و سفید در کربلا صحبت فرمودید. اگر نیاز به توضیح داره که در ادامه گفتار دیروزتون بفرمایید و اینکه امروز میخوایم بیشتر راجع به شخصیت حضرت رقیه سلام الله علیها از شما بشنویم و منتظر گفتار شما هستیم.
امیدوارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خب در خصوص حضرت رقیه که امروز متعلق به ایشون هست، من یه دو نکته عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
حاج یاوری من خیلی عذرخواهی میکنم، با گوشی صحبت میفرمایید چون صداتون هم ضعیفه هم بس. خیلی پایین به گوش ما میرسه. اگر لطف کنید قدری بلندتر هم حرف بزنید ممنون میشم.
چشم.
خیلی سپاس.
در خصوص حضرت رقیه سلام الله علیها، آن چیزی که ما در گزارش ها داریم، گزاره های تاریخی، کتابی داریم به نام انصاب از ابن فندق بیهقی هست و کتاب کامل بهایی. این دو کتاب خب از حضرت رقیه یاد کردن و اینکه سن و سال ایشون رو در بعضی از منابع 4 ساله گفتن و دختر امام حسین علیه السلام هست و وقتی که اینها رو وارد شام کردن و اونجا بهانه پدر رو گرفت، خب از این جهت هست که در حال دختر در ادبیات دینی ما و در ادبیات و فرهنگ ما شیعیان و مسلمانان و در همه جای دنیا اینجوری هست که دختر شیفته و والای پدر هست و علاقمند هست که هر لحظه و هر آن پدر رو ببینه و پدر رو به آغوش بکشه. ازا اونجا چند مدتی، چند سباهی که به هر حال پدر رو ندیده بود و بهانه پدر رو گرفت، خب سر بریده پدر رو برای حضرت رقیه سلام الله علیها آوردن و بدن رو و سر رو که داغوش کشید، اون نگاهی که ایشون داشت به این سر بریده با اون وضعیت، پیشانیش ضرب خورده و صورتی که خونالود بوده، سر بریده بوده، این خونها روی صورت پدر بوده، با اون حالت سر رو بغل میکنه و جان به جانان تسلیم میکنه. بسیار سخت هست این لحظات برای یک دختری که پدرش رو بعد از چندین منزل ندیده، چندین روز ندیده و یک دفعه با یک وضعیتی مواجه میشه. اون شدت ناراحتی و حزنی که داره و دلتنگی هایی که داره یک دفعه، خب بسیار بسیار سخت است برای این کودک. و طبق برخی از گزارش های متأخر که درد دلی هم با پدر میکنه و این درد دل هایی که میکنه عشق هر انسان آزادهی رو به درد میاره. خب در این واقعه کیا مقصر هستن؟ در این واقعه چندین قشر مقصر هستن. یک گروه، هایی هستن که سیاه تاریک روزگار هستن و یک گروهی مقصر دیگر خاکستری ها هستن که سفید نیستن، سیاه هم نیستن، اما اون وسط بودن و کمک نکردن حسین بن علی رو. ما در کنار گروه های سیاه و سفید این گروه رو داریم و این گروه هم فردای قیامت باید جواب پس بدن. گروهی بودن که به نقل انصاب الاشراف بلازوری یا طبقات ابن سعد و دیگر گزارش ها، اینها رو وقتی مثلا عبیدالله ملعون 1000 نفر سپاه رو میفرستاد به کمک عمر سعد و شمر، میگه 700 نفر از اینها فرار میکردن و به امام حسین هم ملحق نمیشدن. درست عمر سعد رو هم یاری نمیکردن، اما به امام حسین هم ملحق نشدن. اینها کسانی بودن که خودشون خواهان حسین ابن علی بودن. اونی که رفته در مقابل امام ایستاده، اون یک تقصیر دارد به دلیلی که اون فضا و اون حاکمیتی که بوده حسین ابن علی رو جوری دیگری براش ترسیم کردن یا از اساس نگاهش دیگری بوده. اما کسی که میفهمه حق رو و حق رو میشناسه و حق رو یاری نمیکنه، این خیلی عذاب آوره، خیلی ملال آوره. امام حسین علیه السلام وقتی که وارد کوفه شدن در وریدی و بعد به کوفه در مقابل سپاه آل بنی امیه در مقابل عمر سعد و اینها فرمودن که شماها حق را می شناسید و یاری نمی کنید. ملعت بطونکم من الحرام، شکمهایتان از حرام پر شده، لقمه حرام خوردید، مال حرام خوردید، باعث شده که حق رو می شناسید اما یاری نمی کنید. باز در گزارش بلازوری داریم که وقتی که ما شاهد این درگیری ها شروع میشه، یه عده ای از اشراف و شیوخ کوفه از هم اونایی که فرار کرده بودن رفته بودن یک گوشه نشسته بودن و نظارگر بودن، درگیری بین امام حسین و سپاه عمر سعد و شمر رو میدیدن، گریه میکردن برای حسین ابن علی که پیروز بشه، اما حسین رو یاری نمیکردن. اینها دل آدم رو میسوزونه. تو شما حق رو تشخیص میدین، نکنه در جامعه ما یه موقعی حق رو تشخیص میدیم اما کمک نکنیم، فردای قیامت عذاب ما به نظر من بیشتره به دلیلی که حق رو شناختیم و یاری نکردیم.
بله، عذابش بیشتر هم هست. بله.
بله، یعنی اونی که نمیشناسه اگر بشناسه برمیگرده. چه کسانی بودن که نمیشناختن و به حسین برگشتن، اما اینا میشناختند و برنگشتن و این بسیار ناراحت کننده بود.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. ما حضرت رقیه سلام الله علیها رو کودک خردسال در واقع بیان میکنیم و میدانیم همونطوری که خودتون فرمودید حدود 4 ساله، اما دنیایی از مشکلات رو برای ما میتونن با دستهای کوچک خودشون، گره هایی که هست رو باز کنن. ما چه درسی از زندگی هرچند اندک اما دنیایی از معرفت حضرت رقیه میتونیم بگیریم و چه کنیم که واقعا در زندگی اون شناخت واقعی رو پیدا کنیم، به درکش برسیم؟
ببینید، نکته بسیار خوبی رو جناب آقای بارانی اشاره کردید. حضرت رقیه، حضرت علی اصغر، هر کدوم از اینها معرفت نابن، باب معرفتن. میدونید چرا؟ شنوندگان عزیز ما خوب بدونن اینها با سن کمشون به یاری امامشون پرداختن.
بله،
امامشون رو یاری کردن. درست پدر هست اما همراه پدر هست. بودن کسانی که از بستگان امام حسین بودن نیومدن. ما شاهدیم محمد حنفی برادر امام حسین کمک امام حسین نمیاد و کسان